رب العالمين، وصل على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. داشتیم اشکالات شیخ رو به استدلال جواهر میخوندیم. خلاصه استدلال جواهر ای بود که از آن جهت که عقل دلالت داره، ظهور داره در این که سبب تام برای وقوع اثر خودشه، پس باید اثر پشت سرش بیاد بلا فاصله، نمیتونه بینشون چیزی فاصله و در واقع جهت زمانی یا وقوعی چیزی فاصله بشه. بعد شیخ جواب داد، دو تا جواب رو خوندیم. یکی این که فرض کنیم که کلمه عقد این ظهور رو داشته باشه، لذا ادله عقود این باشن، لکن ادله ما مختص به عقود نیستن. اینو خوندیم. بعد گفتیم خود عفو بالعقود هم این چنین دلالتی نداره، اینم خوندیم. حالا شیخی چند تا استدلال نقضی هم داره. شیخ میگه اگه ما گفتیم که به تو که ان اردت یا ان قبلت یا ان شئت، یعنی تعلیقش کنیم بر اراده خودش و او هم بگه قبل تو، الان چه مشکلی اینجا وجود داره؟ تعلیق داره، معلق علی شیئن شده، اما اون شیئه همون چیزیه که حتی اگر ما تعلیقم نمی کردیم میگفتیم به تو که، چون به تو که فعل بایعه دیگه، تا اشتری تو یا قبل تو او نیاد اثر بار نمیشه. حالا همون شده وجه التعلیق ما. الان اینجا اون مقداری که فاصله داره میشه اون مقداری که لابد منه، یعنی اگر ما به تو که هم میگفتیم این فاصله میشه، بگیم به تو که این قبل تم این فاصله است، پس استدلال شما اخصه. یه نقص. نقص دوم این که آقا حالا ما معلقش کردیم بر یه شیئی که فی المستقبل نیست، فی الحاله، بر یه چیزی که فی الحاله لکن معلوم نیست اثباتن که الان هستش یا نه. اینجا ما باید تتبع بکنیم، تحقیق بکنیم که ببینیم هستش یا نه، اما اگر بود پس فی الواقع چیزی فاصله نشده، و اگر نبود بله اون موقع عقد ممکنه مشکل پیدا بکنه اگر جزء مقدمات باشه. اینجا ما چون این شیئی که وجه مورد التعلیق ماست که و امریست که فی الحال زمانش اما ما نمیدونیم هست یا نیست، باز فی الواقع تأخیر و تفویتی اتفاق نیفتاد. بخونم این دوتا رو. من نما ذکره اینجا رسیدیم درسته یا ولحاصل موند؟
ولحاصله.
نگفتم ولحاصله؟ خب پس این دوتا رو بگم بعد ولحاصله بگم. من نما ذکره لا یجری فی مثل قوله ای به تو که انشت یا ان قبلت. معلوم شد چرا لا یجری؟ الان توضیح دادم ها. ببینید چون به تو که ظهور تو فعل بایه داره، خب اینجا عقد دیگه، یعنی وقتی که تو گفتی به تو که تا اون اگه قبل تو یا نگه رضی تو یا نگه اشتری تو اثر بار نمیشه، تو هم الان معلقش کردی بر همون این قبل ته، اونم میگه قبل تو و در واقع چیزی فاصله نشده، تفویت زمانی اتفاق نیفتاد، چون علا ای حال باید تا اشتری تو او صبر میکردی. فانه لا یلزمون تخلف و اثر العقد عن العقد، چون جزء دوم عقد که فعل مشتریه رو باید محقق کنیم تا اثر بار بشه، الان هم همونو شرط کردیم. خب معن نهازا لا یجیف شرط مشکوک المتحقق فی الحال، چون متحقق فی الحاله، متحقق فی الحاله، پس اگر هست همین الان که همین الان اثر بار شده، پس زمانی فاصله نشده. فان العقد حین اذن یکون مراعا، مراعا یعنی توقف اثباتی نه توقف ثبوتی. مراعا یعنی چی؟ یعنی لکی تعلم، لکی نعلم، تا بدانیم. لا موقوفا، موقوف یعنی توقف ثبوتی، یعنی واقعا بر چیزی متوقف شده، شرطش ثبوتیه نه اثباتی. خب و اگه اون ولحاصل هم بگم، بفکرم ولحاصل رو گفتم من، گفتم خب مطمئن نید نگفتی من انگار خوندمش ولحاصلو نخوندمش. خب ببینید پس یه نگاهی به استدلال قبل کنیم. استدلال قبل ای بود گفتیم که آقا وقتی میگه اوفو بالعقود وجب الوفاء بالعقد، خب عقد چیه؟ فعل المتعاقدینه. باید ببینیم فعل المتعاقدین رو چی بود تا وجب الوفاء به حسب همون باشه. درست شد؟ ای والحاصل ادامه همونه، به همون تقریر، یکم حد وسط عوض میشه، میتونه وجه استدلال دیگری قرار بگیره، یعنی میتونه یه وجه استدلال سومی باشه، ولی روح این استدلال با روح استدلال یک و دو یکیه. چجور تو احل اللال به انناس مسلطون گفتیم که تابع بیع و تابع نحو تسلیتیست که من بر مال خودم نسبت به غیر ایجاد میکنم، بعد اومدیم همین هم گفتیم تو عقد، گفتیم عقدم فعل متعاقدینه، بستگی داره با هم چجور عقد ببندن تا وجب الوفا به حسب همون معنا بشه. حالا همینو تو والحاصل به یه شکل سومی میگه، میگه بابا اگر ما داریم میگیم که مسبب نباید از سبب تخلف کنه، منظور از سبب چیه؟ اگه منظور از سبب فعل بایعه، خب فعل بایعه که تخلفی توش اتفاق نمیفته، بایعه به محض این که میگه بعتو یعنی بنا گذاشته دست از سلطش بر مال برداره، یا جانب بایعه. اما اگر منظورتون از بیع شرعیه، اثر شرعیه، ملکیت شرعیه، ملکیت شرعی قطعا معلق میشه بر یه سری شروط و شرایط، اقلش وجود ایجاد فعل طرف آخره، تمام شد. حالا اگر این متعاقدین اگر این متعاقدین هیچ شرطی نکردن، یعنی اثر ملکیت را حاضر شدن فقط بر تحقق صرف فعل متعاقدین بار کنن، شعار همون را امضا میکنن. اگرم بر چیزی معلقش کردن، باز ظاهرش اینه که شعار او را امضا کرده، اینه افو بالعقود اطلاق داره، کلمه عقد همون جایی که معلق صادقه افو بالعقود هم اطلاق داره، تمام شد. والحاصل انه ان اريد بالمسببه هو مدلول العقد فعل بايه فعدم تخلفه عن انشاء العقد من البديهيات. خب این واضحه که تو همون لحظه‌ای که داره ازت صادر میشه انشاء میکنی، داره قصدت رو ابراز میکنی که این رو از مال خودت داری منتقل میکنی به ملک طرف مقابل، علت لا یعقل خلاف های مسلم. اما ان اريد به الاثر الشرعي، اثر شرعی چه؟ واقع ثبوت الملکیه که ممزات من قبل شارعه، فیمنعکم نو اثر مطلق البیع الملکیت المنجزه. کی گفته همیشه اثر بیع؟ حالا بگو اثر عقد، بگو اثر بعدن میگیم انشاءالله جلوتر دلیل اصلا اصالت و تنجیز که دیروز هم گفتم، دیروز درسی، اصالت و تنجیز اختصاص به بیع نداره، هبر هم میگیره. یمنع که حتی اثر هبه، اینا همش فقط معلقه بر، فقط مترتب بر منجز از این معاملات، بیع منجزه، هبه منجزه، یمنه. چرا؟ خواه صناعت اجتهادیت بگو مطابق صدق و عنوان دلیلی. الان عقد اینجایی که معلق صادقه، شارع هم ازش نهی حسب فرض نکرد، بله، و مطلق الملک اثر بیع خود ملکه، فا این کان البیع و غیر معلقه کان اثر البیع، کدوم اثر؟ صفت بیار برای اثر، اثر شرعی الملک الغير المعلق یعنی منجز، و ان كان البيع معلقا فاثر البيع الملكيه المعلقه. حالا تو بگو فردا بی فقط نه، بقیه عقودم هم میتورن، از صلح جائز بین المسلمون هم میتوره، هبه هم میتوره. خب تمام، مع حالا این مثال نقضی، بابا بی مینه بی شرعیه، خود بی شرعی مینه انواع داره، الان ما چند نوع برات میگیم، در اینجا اثر متوقف شده بر چیزی، مثل چی؟ بی اصلا، مثل چی؟ بی اصلا به تو اشتری تو رو میگن، اما تا پایان مجلس وقت دارن تقابض کنن، به تو اشتری تو رو میگه اما قبض ثمن اتفاق میفته، اما قبض مثمن میمونه تا یه ماه دیگه، اثر یه ماه دیگه بار میشه. من نتخلف الملک عن العقد کثیران جدا، در فقه بدیهیه. حالا بعدن میگیم نه فقط تو بی، تو معاملات دیگه هم این چنین داریم، تمام شد. ما ان ما ذکره، خود دیگه گفتیم عبارت چه فقط میخونیم، ما ان ما ذکره لا یجری فی غیر البی من العقود، ادامه دارم میخونم، ادامه عبارت، این مطلب در غیر بی جاری نیست، غیر به ای که چه خصوصیت داره که جاری نیست؟ حرف آقای جواهر علتی قد علتی صفت عقود، اون عقود دیگری که قد یتأخر مختزاها عنها، مفاد اون عقود با فاصله از ایجاب و قبول داره به وجود میاد. مثل کجا؟ مثل وقف. مثل کجا؟ مثل وصیت. اینا بدی مسلم کس دعوان هم کما لا یخف و لیسل کلام. شما این قلت میکنی میگه آقا اونا یه ادله خاص داره اصالت و تنجیزشون، که بعد او ادله زورشون نمیرسه که مثلا وقف و وصیت رو تنجیزی کنه تو بعضی از مصادیقش. میگه و لیسل کلام و فی خصوص الوی، کی گفته که اصالت و تنجیز تو به یه دلیل داره تو سایر عقود؟ یه دلیله یا فی کل عقد دلیل به حسب خودش؟ نخیر آقا، ولیس الکلام فی خصوص الوی ولیس علی هذا الشرط این تنجیز فی کل عقد دلیلان علی حده. گفتم یه اثارت و تنجیز رو بمره قاعده فقهی بررسی میکنن، چون یه قاعده است، یه دلیل داره اما فی جمیع العقود حالا حسب فرض و الایقاعات قراره پیاده بشه. تمام شد.
نه.
راست میگید که مثال اینطوری که گفتید تو عرف دارید، اما مثال اونطوری هم که الان داشتید نفیش میکردید هم تو عرف دارید. عرفی بودن این دلیل نفی اون نیست. یعنی الان ما تو عرف عقد معلق نداریم؟ خیلی داریم. تمام شد. نه همه گلو گشادیم. الان میبینی صاحب مغازه است، مخصوصا تو جمله فروشی ها و بار فروشی ها و اینا، میبینی معلقش میکنه سر بهش، بیا آقا اینو میفروشم بهت، اما بعد جا به شرطی که مثلا فلان بار برسه، به شرطی که فلان بار برسه بهت میفروشم اقل. آقا یه وانت میخوای میفروش، میفروشم بهت، باش بیا معاملش هم میکنیم، چکی هم معاملش میکنی تا دو هفته دیگه. چرا؟ چون قرار یه بار برام برسه. اتفاق این نه ای که این جزو او باره، اگه او بره اینه میخواد دکونش خالی کنه، میگه اگه او رسید یه وانت بهت میفروشم، اگه نه نمیفروشم فعلا چون مغازم خالی میشه. حالا چقدر ما معاملات اینطوری تو عرف داریم؟ الا ماشاءالله ریخته رو زمین از اینجور معاملات موقت معلق متوقف بر یه چیز دیگه. خب دلیل بعدی، دلیل بعدی گفته آقا بسم الله الرحمن الرحیم، آقا عنایت عنایت، گفته که آقا مگه نه معاملات توقیفیه؟ مگه نه معاملات توقیفیه؟ اختصرنا علی المتیقن، لم یدل دلیل بر غیر منجز، یدل دلیل بر حجیت و صحت منجز، اما لم یدل دلیل بر جواز غیر منجز، پس باطله. خب حالا اینو دیگه شما باید مبنا و بنا رو بزنید، کی گفته توقیفه؟ اینا امضاء او حرفا. شیخ اصلا وارد اون بحثای کبروی نمیشه، از اول بحثم دیدید شیخ به کبرا متعرض نشده، همش گذاشته بلبنا بر این که اینا خواستن یک نفع تعبد و توقیف درست کنن باشون بیاد، ولی بخواد متعرض اون مبنا خودش بشه که اصلا که به دعوا کونها بیان عرفه و اینکه شعار نهی نکرده. خب خیلی از این حرفایی که الان تا حالا زدیم باید حذفشون کنیم از بحث، بحث خلاصه تر میشه. حالا به سغربی میریم، آقا سلام نبا آمن ها توقیفه، توقیف مینه دل شرعی میخواد، مینه دل شرعی میخواد، دل شرعی کی بود که اومد امضا کرد؟ دل شرعی کی بود که اومد مجوز بداد؟ احل الله البی بود دیگه. ها قبول داریم توقیفیه، توقیفی یعنی به مدار دلالت دلیل فتوا میدیم، حق تعدی از مورد دلیل رو نداره. توقیف رو معنا کن، فرق در مقابل توقیف او امضا است، میگه همین که رد نکرد قبول داره، میگیم نه 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 باید دلیل دلالت کنه که قبول داره، توقیفیه میگه باید دلیل دلالت کنه، او یکی میگه همین که رد نکرد قبول، این میگه باید دلیل دلالت کنه، میگیم چشم آقا توقیف یعنی به مدار دلالت دلیل ما فتوا بدیم، کل ما که دلیل برش دلالت کرد بهش فتوا بدیم. خب میگه انا عمل الله علیکم، دلیلتون کیه؟ احل الله رو میگه اطلاق داره، دلیلت کیه؟ اوفو بالعقود، اطلاق داره. پس ما به مدادرات دلیل فتوا میدیم، قبول داریم کبرای توقیفتونه، سخراش به مدادرات دلیل فتوا میدیم، درات دلیل اطلاق داره اعم از تنجیز و تعلیقه، مگر این که یا شما براش مخصص لفظی پیدا کنی یا مخصص لوبی پیدا کنی، یا حداقل بتونی ادعای انصراف بکنی، بگی علالالبی مطلق انصراف داره. شیخ میگه بابا انصراف شما نمیفهمی، دلیل مخصصم که پیدا نکردی. توقیفم باشه به متادلات دلیل فتوا میدیم، تمام شد. چون توقیف معنای این نیست که اگر دلیل جای توقیفی شعر نمیتونه مطلق حرف بزنه، این همه تو عبادات ما اطلاق داریم، به اطلاقاتشون داریم فتوا میدیم. ثم الازعف من الوجه المتقدم، که از کلام جواهر کمتر، التمسک فی ذلک به توقیفیت الاسباب الشرعیه زارنی، برمیگره به متقدمین بر شیخ استدلال. من ندیدم که کی گفته این دلیل رو، کی گفته ندیدم. فکر میکنم برمیگره به همون حدودای قرن 7 و 8 و اینها، چون بعدش یه خیلی بعیده، یعنی بعد کسی بعد شهید ثانی و محققه کرده که تمسک کنه به توقیف، دیگه کتاباشه کسی نمیخونه، چون دیگه مثلا علامه اومده، محقق اومده دیگه. ثم الازعف من الوجه المتقدم التمسک فی ذلک به توقیفیت الاسباب الشرعیه. کدوم اسباب؟ الموجبه لوجوب الاختصار فی الاسباب علی المتیقن و لیس المتیقن الا العقد العاری عن التعلیق. متیقن اینه اسفیه توجیه و ازعفیت ان اطلاق الادله. این سغربی میگه ان اطلاق الادله، آقا توقیف قبول داریم، یعنی تابع دلیل، دلیل مطلقه، مثل حلیت البیت، تسلط الناس على اموالهم، حل التجارت عن دراز، وجوب الوفاء بالعقود، این ادله عامه، الناس مسلطون على اموالهم، احل الله البيع وفو بالعقود، تجارت عن دراز، و ادله سائر العقود، الصلح جائز، الهبه جائز بین المسلمين، کاف فی التوقيف. همینا میتونن سغرای توقیف تو رو تأمین کنن. یعنی چی؟ یعنی دلیل معتبران شرعا بر صحت معلم. گفتم مگه که شما بتونید ادعای انصرافی کنید، ادعای وجود مقید و مخصصی کنید که اونم وجود نداره.
مثلا انصراف داره به انواع بینه، این که مثلا بحث شرعی
بحث شیخ میگه قبول نداره انصراف دیگه، ظهوره میگه نمیفهم. شما حاشیهش بنویس قبول کن، شما انصراف ظهوره دیگه، ظهور. اگه واقعا میتونی در مقابل شیخ ظهوری از دلیل بفهمی، بفهم، اشکال نداره جانم. یعنی ظهورش داری خراب میکنه دیگه، میگه دیگه بحث ظهوری، بحث دلالی، ظهور وجدانی. شیخ میگه من اطلاق میفهمم ازش، دلیل داره برای اطلاقش، من نمیخوام وارد بحث بشم الان. و الا اگر شما اینجا این محدوده اطلاقی رو که شیخ داره میگه خراب کردید، خیلی جای دیگه ای که اجمعو بر تمسک به اینا دیگه نمیتونید تمسک کنید. وقتی کسی میخواد ظهور بگیره از دلیل، بعد احاطه رو فقه داشته باشه، ببینه چه اتفاقی میفته با این استظهارش. خب بریم جلو. و بالجمله آقا فتحصل، جلسه قبل هم گفتیم یه دلیل بیشتر وجود نداره، اونم اجماعه، اونم تعبده. سیره هم نبا اجماع، چون سیره داره میگه الی ماشاءالله بیا برو عقد معلق انجام بده، اجماع دست ما رو بسته. و بالجمله فاثبات هذا الشرط في العقود مع عموم ادلتها ادله عقود و وقوف كثير من العقود في العرف على وجه التعليق. خب اینا مقدماتش بود. اثبات کنیم اسارت التنجیز رو کجا؟ ادله عقود که عامه، ادله عقودم که امضا هم ای برم به عرف نگاه میکنیم میبینیم عرفم الا ماشاءالله عقد معلق داره. پس شما باید از تحت اطلاق این ادله، ادله امضا، بتونی معلقه رو خارج کنی. با چی خارج کنی؟ یه به غیر الاجماع محققا و منقولا مشکلا، هیچ مخصصی نمیتونیم داشت باشیم الا اجماع. این اجماعه دیگه واقعا دلیل لبی تعبدیه، به قدر متیقنش هم باید فتوا بدیم، چون هیچ سیره و اینا هم باش نیست، بلکه سیره به خلافشه. یعنی هیچ چیزی که بیاد یه مقداری منات و لمش رو معلوم کنه که دائره وسیع بشه وجود نداره. یعنی ما باشیم با عموم ادله، باید معلقات درست باشن، ما باشیم با بناء عقلا باید معلقا درست باشن، مگر شعر ردعی کنه. ردعمون اجماعاتمونه، اجماعاتم که لسان نداره، باید به قدر متیقن شخص بکنه. شیخ میگه این خلاصه قصه است. حالا با توجه به این دوباره از یه منظر دیگه به قصه نگاه میکنیم. به این ما یه بار تحقیق کردیم، شروط رو انحائش رو دستبندی کردیم، بعد هر کدوم رو به حسب اجماعی که دلیل لبیه بررسی کردیم، مدار دلالت دلیل را معلوم کردیم. اما حالا که دوباره یه بار دیگه یه دست رفتیم رو قضیه تعلیق و تنجیز، باز شلتر شد از او استحکام اولش، دوباره یه پله تنزل کرد. شیخ میگه آقا باید از این منظر نگاه کنیم. از چه منظری؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شرط به سه حیث باید مورد نگاه قرار بگیره، به سه حیث. حیث اول سیقه، که قدر متیقن دلیلمون همی بود، که سیقت معلقه بر چیزی نباشه. یک، که باز ما تو تحقیق گذشتمون یه جاهای صیغه به ظاهر معلق بود، اما دیدیم خارج از قدر متیقن اجماع بود، بحث کردیم دیگه، گفتیم محقق باشه اشکالی نداره. یکی من جهت صیغه قد عرفت حالها، یکی من جهت الواقع ثبوت، عقد واقعا معلقه بر یه چیزی باشه. مثل چی؟ مثل شروط مقدمه، ثبوتاً معلق باشه. تمام شد؟ اینم یه مقداری بررسی کرده بودیم. حالا سومین جهت میخوایم بگیم، تعلیق به حسب حال منشأ. تعلیق به حسب حال منشأ چه حالتی پیدا میکنه؟ خب توضیح و ذلک. آقا یه چیزی هم منشأ تو عقد شرط همیشه، او چیه؟ تو با بحثای گذشته اینجا میگیم جز، با بحثای گذشته تر که تو ما آتاد میگفتیم نیت، ان العقود تابعه للقصود. میگه آقا این تعلیقه به حسب فاعل چه بلایی سر عقد میاره. آقای حسینی یه بار ما استدلال داریم، فقه میخونی، فقه استدلالی، حیثیات و اهم جدا میکنم، مثل اجتماع امرو نه میگیم من حیثیت العقد کذا و من حیثیت نه کذا و من حیثیت المقارنات کذا، نه حیثیتی. یه بار کف کاسه میخواد رو زمین خدا جا حکم مکلف معلوم کنه، بالاخره حالا من حیثیت نمیفهم، آخرش اینو چیکار کنیم؟ خواهی فتوا بدیم. میگه ما من حیثیت الصیغه قد عرفته و من حیثیت الوقوع واقع و ثبوت قد عرفته، اما من حیثیت المنشأ بالاخره همونایی هم که قد عرفته جائزن، منشه نباید قصدش به هم بخوره. چون این دفعه نه از باب تعلیق، از باب ان العقود تابعتون لل قصود ما گیر میکنیم. یعنی اگر متا علمت به این که عقد را داری معلق انشا میکنی و التفاتو که به این که معلقه سبب شد قصدت یه جا بسوزه، اونجا دیگه عقد سوریه، یعنی در واقع انشایی براش وجود، انشایی براش وجود نداره. تمام شد آقا؟ خب پس اگر ما مشکل قصد نداشته باشیم راحتیم. یه تیکر کوچولو بگم، چون اینو گفتیم برای اینکه آخرین خان دعوا رو بریم، این تیکر رو بگیم تا وارد خانه اصلی دعوا بشیم. ثم ان القادحة، اون چیزی که مضر بود و تعلیق الانشاء، انشاء معلق بشه یعنی قصد بسوزه. اما اذا انشأ من غیر تعلیق، صیغه معلق نیست، صح العقد، عقد صحیح. حالا دعوا اینجاست، مقدمه برا او خانه اصلی، و این انه وصلیه، و این کان المنشئ مترددن فی ترتب الاثر علی العقد شرعن او عرفن، ولی که خودش هم الان تو دلش یه تردیدی داشته باشه، یه اشکالی نداره. که من ینشئ البیعه، یه کسی بیعه انشاء میکنه و هو لا یعلم، در واب حالیه، در حالی که انشاء کرد لا یعلم که ان المال، نمیدونه این مال خودشه. مثل کی؟ بازار شرخرا، مثل بیع القاصب، اینه زیلی کتاب القص خوندید، قاصب اینه میگیره میره میفروشه، میدونه که مال خودش نیست. ان المبیع مما یتمول، نمیدونه مالیت داره یا مالیت نداره. او ان یا نمیداند که ان المشتری رازن حین الایجاب ام لا. بالاخره یه سری شروط، مثالاش هم از شروط ارکانن، یعنی چی؟ یعنی شروطی که از طرف واقع تعلیق وجود داره، چون واقع معلقه بر این است، و از طرف صیغه تعلیق وجود نداره، گفتیم دیگه انشأ مطلق، و از طرف قصدش هم وهو لا یعلم معما. چیکار کنیم آقا؟ میگه این اشکال دا خیر از حالک مما یتوقف صحت العقد علی. حالا صحت العقد عرفا، یعنی اگر اینه باشه حتی عرفا بهش عقد اطلاق نمیشه، یا شرعا، اگه اینه باشه عرفا عقد است اما شرعا ممزات نیست. میگه اینا هیچ کدومش مضر نیست. از چه جهت مضر نبود؟ این وصلیشو بگو. ما فعلا کاری به جهت صیغه و جهت واقعش نداشتیم، از جهت فاعل، فاعل متردد باشه مضر نیست. حالا بله ترقی میاره، میگه نه متردد باشه اصلا بدون وجود ندارن باز مضر نیست. بل از ظاهرو انه لا یخدع لا یزر اعتقاد و عدم ترتب الاثر علی. اعتقاد یعنی چی؟ یعنی من جهت من میدونم این وجود نداره، این شرطه، لذا این عقد اثر نمی کنه. البته همه این انوصلیه در کجاست؟ اذا تحقق القصد و التملیک عرفی. ببین کل لیست چهار خط توضیح همون انوصلیه بود، میگه نداند یا تردید کنه اشکال نداره، بداند که وجود نداره هم اشکال نداره، به شرطی که قصد متمشی بشه. یعنی دست ما ایدفعه به ان العقود تابعتون للقصود بسته نشه، از او طرف ما گیر نکنیم. نمیدونیم نمیدونم چه جور، اما اگه شد اومدیم یه مکلفی اومد دوریستار جلو من گوه آقا من میدونم مالیت ندارم اما قصدم اون متمشی شد، خب متا قصدت ان العود تابعت من قصود را خود شمیر. میگه وقت سر رحب ما ذکرنا، یه دقیقه تمام کنم، قد سر رحب ما ذکرنا. حالا شیخ میگه آقا یه حرفی که زدم چه عجیبی بود؟ میگه نه آقا صاحب مقابیس هم گفت، حالا ما مهمی، اما صاحب مقابیس شاگرد کاشف الغطا، شاگرد بحر العلوم، اون محقق بزرگ وقتی گفت حالا ما هم کنارش میشینیم. وقد سر رحب ما ذکرنا بعض المحققی مقابیس حیث قال، مقابیس فرمود لا یخلو، ضرر نمیرساند به ما، لا یخلو زعم و فساد المعامله، ضرر نمیزنه زعم گمان یادم به فساد معامله، مالم یکن این زعم سببا لارتفاع القصد، تا ما که قصد و عبین نبر اشکالی نداره. آقا مسعود یادته یه 100 صفحه پیش، 150 صفحه پیش یه دعوایی کردیم سر چی؟ عبارت شهید اول بود، بیع القاصبه. گفت همین که قاصب داره مع القصد میفروشه و تو هم مع این که اینو قاصب میدونی عوضو بهش تحویل میدی، او حق داره تو معامله بعد تملیک کنه به غیر و نفر بعد دیگه مالک میشه. این مثال همین بحثه، گفتم تو او بیع القاصب یه معماییه تو فقه، ای طرف اجماعات داریم بر تصحیح معامله دوم رو فعل قاصب، از یه طرف با قواعد سازگاری، یکی از راهاش همینه، یکی از حرفایی که اونجا زده میشه اینه، میگه آقا قصد نداره، قصد نداشته باشه، قصد چی نداره، قصد چی داره، میداند شرط محقق نیست، من مالک نیستم اما قصد به معنایی که قصد معامله داره، پس این نرخو تابعتون دل قصودش کالی نداره. یک از راه های او بحثه. خب بگو آقای حسینی، بگو آقا.
من گفتم اینکه به طرف من مردد نمیدرسن که صرف عرفی هم میکنه برای این معامله یا نه، چطور مثلا میگه تملیک قصد تملیک عرفی رو کرده؟
ها گیر دادی به عرف، الان داری رو عرفیش فکر میکنی؟ پیش مطالعه هم کردی؟ خب الان نعم همینه میخوام بگی، گفتم یه خانه دعوایی داریم الهل همینه. جناب شیخ اعظم خالان استدلال رو گفت، آقای موسوی دوباره استدلال خلاصه کن، میگه بابا ما تا حالا از دو جهت بحث کرده بودیم، از شروط مقدم است یا نه، یعنی واقعا العقد معلق علیه املا، از یه جهت دیگه هم بررسی کردیم صیغه مطلق باشه یا مطلق نباشه، این دو جهت تمام. حالا جهت سوم بحث چیه؟ ان العقود تابعه للقصود، شک تو تردید تو علم تو به فقدان سبب عدم تمشی قصد نشه، ما بلا از باب قصد دست بسته میشه. ما گفتم آقا اگه قصد متمشی بشه بذار علم داشته باشی که این شرطه تو بیع عرفی شرطه، فکیف با آل شرعی و نیست، یا تو بیع شرعی شرطه ولو تو عرفی شرط نیست و نیست، میگه قصدت متمشی شد اشکالی نداره. اینجا آیا وحده هر چقدر تو متعبدتر و آخونتر و متدینتر بیشتر قصدت متمشی نمیشه، هر چقدر ولو ولنگارتر راحتتر قصد متمشی میشه. درست شد آقا؟ تمام. شیخ که نه نه نه، حالا بخواب خانه اصلی دعواره بگی. شهید اول فی عبارتهی فی القواعد، یادتون قواعد چجوری بود؟ الاسلو بعد میبینید یه سری امثله متعدده فقی میور زیرش، اینجا امثله متعدده ای زده شهید اول از بخود و ایقاعات که یه مخرج مشترک دارن همه با هم. اون مخرج مشترکش هم اینه که به نحوی شده این معامله که قصد الفاعل، قصد الموقع، قصد العاقب، قصد عقد یا ایقاع متمشی نمیشه. بعد شهید گفته همه باطل. اونایی که تونسته به نحوی قصد رو توش درست کنه و به نحوی قصد رو توش خراب کنه گفته ذوالوجهه اینه، اونایی که قصده درسته درسته گفته راحت قبول، اونی هم که غلطه گفته قصد نداره معامله باطل. یعنی قشنگ استاده رو مدار دلالت ان العقد تابع للقصد فتوا داده، جایی که میشود و نمیشود گفته ذوالوجهه، جایی که نمیشود گفته باطل، جایی که میشود گفته حل. شیخ اعظم میگه آقا اگه ما به قصه نگاه کنیم، به حرفای شهید هم نگاه کنیم و به امثله‌ای که شهید هم گفته نگاه کنیم، یه نکته ای میفهمیم اینجا. اون نکته اینه باید فرق بذاریم بین شرطی که شرعاً معتبره فی تأثیر العقد و الایقاع با شرطی که عرفاً معتبره. اگر تو شککت یا علمت به وجود شرط که او شرط اگه نباشه عرفاً هم به ای عقد به اطلاق، عرفن هم به این نمیتونم اجاره اطلاق نمیشه. شیخ میگه این جاهایی که حتی تو صدق و عرفی شک میشه دیگه ما نمیتونیم زیر بار بریم. چرا؟ دلیلش امضا نشد؟ نه امضا، اگه گفتی امضا در شرط شرعی هم به طور وقت. دوباره بگم شیخ میگه آقا اگه ما به امثله شهید هم نگاه کنیم، به یه حرفا خودمون هم نگاه کنیم، باید تفکیک کنیم. نه معاملات دو رتبه‌ای بودنه، یکی عقلایی، بعد بیا ببینیم شارع چی اضافه کرده کم کرده، شروطی که مقومن شرعا اونجا میشه یه حرف زد که ازا تمشل قصد و ملک ولوی شرط وجود ان العقود تابعه للقصد. اما توش اونی که شرط عرفن، یعنی اگه نباشه حتی عرفن بهش نمیگه بی، اینجا دیگه تفکیک نمیگیم تمشی قصد شد یا نشد، نمیشه تو اینجا فتوا با بدیم به بطلا دیگه، اصلا دیگه تفکیک نمی کنیم. چه خدامه نداده؟ گفته خب معلومه وقتی شرط عرفی باشه قصد اصلا متبشی نمیشه. یه عده آشیه زدن گفتن آقای شیخ خودتو که اول خودت یه قاعده به مون یاد داری، گفتم ما داریم ثبوتی میگیم، میگیم اگر و اگر، حالا تو بگو بعدن هیچ وقت متمشی نمیشه. ما چی کار داریم که هیچ وقت متمشی میشه؟ یعنی تو بخود قضیه حقیقیه بگو، قضیه شرطیه، اگر متمشی بشه بچه حکمی داره بالاخره. پس جناب شیخ سوال موندا سوال جواب نداد، بالاخره شیخ میگه آقا بین شرطی که عرفیه و شرطی که شرعیه، یعنی شرطی که در بیع شرعی شرطی یا شرطی که در بیع صدق عرفی شرطه، اینا باید تفکیک کنیم. اونجایی که در صدق شرعیش مشکوکه همه حرفای گذشتمون درسته، اما اونجایی که در صدق عرفی ما شک میکنیم نه، اونجا دیگه تفکیک نمیدی. گفتم یکی از تقریرهای حرف شیخ هم اینه، شیخ ادامه نداده چرا تفکیک نمیدیم. گفتم خب واضحه، چون اگر چیزی شرط در صدق عرفیه، وقتی تو این شرط نداشته باشی خودت هم نمیدونی به میگن بی، خودت هم نمیدونی به میگن طلاق، چجور تمشیه قصد میکنی؟ خراب میشه. مثال حالفه، مثال واقعیش آقا بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اول یه مثال اول بزنی بدیش. آقا طلاق، مثال شیخ دو باره طلاق یه بار شک میکنیم که این آدم که داره این صیغه طلاق رو جاری میکنه، ها بذار رو خودش بگیم، خود این آدمه که داره صیغه طلاق جاری میکنه، داشتم تو اهلیت فکر میکردم، مثلا مثال دیگه بزنم، هم مثال عبارت بیت، یا آدم که داره صیغه طلاق انشاء میکنه میدونه که این زن زنش نیست، یا مثال عرفی یا عرفیش نمیدونه این زنش یا نه، متشرعه دیدی آقا گاهی اوقات احتیاط میکنه، مثلا زنه صیغه طلاق صیغه نکاحش خون، بعدن یقین نکرد که ماسی زوجیت درست شد، مثلا این زنه فی حال حیض نبوده باشه، این زنه مثلا این مثلا خواهر رضاعیش نباشه، قبلا شیر خورده از مادرش، این دختر عمو آقاش بوده، بعدن این کوچیک بوده فکر کنم شیر خورده از این زنه، نخورده نمیدونیم، بزینی علف و به هیچ کدا شک میکنیم صیغه نکاح جا، یا نمیدونیم صیغه کامل انشاء شد نشد، مثلا کسی که صیغه را انشاء کرد الفاظ درست گفته، بالاخره ما تو انعقاد اصل زوجیت شک میکنیم، بعد بیم خب حالا بذار صیغه طلاق جاری کنیم که علا تقدیر الوقوع بگه کریشمون آزاد بشه حلال بشه، احتیاط میخوایم بکنیم. خب اینجا لا تعلم که این زوجه است یا نه، اصل زوجیت مشکوکه، آیا میشه طلاق معشک فی زوجی انشاء کرد؟ میدونی سیره متشرعه هم این بگو هست، خیلی ماشاءالله از این احتیاط ها میشه. خب میگیم یه مثال دور از آبادی هم نزدیم. خب اینجا شیخ میگه نه باید بگیم نمیشه، میگیم چرا؟ میگه چون خود عرفه تا احراز زوجیت نکنه طلاق رو جاری، یعنی حتی عرب جاهلیت مسلمون هم نبود، او طلاق رو کی طلاق میدونست؟ که وقتی که این زوجه باشه، پس با شک در زوجیت، زوج علم به زوجیت شرط اثرگذاری طلاق شرعی نیست، حتی عرفم این رو شرط میدونه، پس تو تا علم به زوجیت داشته باشی نمیتونی طلاق رو جاری کنی. که شیخ همینجا فرع فقهیش رو درست میکنه، میگه پی فعل متشرعه رو چجور حل کنی؟ میگه یا باید بگیم که اون مجتهدینی که این احتیاط رو جائز میدونن مطلقا اصالت و تجهیز رو شرط نمیدونن، مطلقا اصالت و تجهیز قبول نداره، لذا معلق رو جائز میدونن، یا باید بگیم اگر اونا هم اصالت و تجهیز شرط میدونن از باب وکالت مشکل حل میکنن. چجور؟ فرع فقهی داره تا آخر میره، نه متشرعی کار میکنن، میگه با وکالت. وکالت چه شکلیه؟ این که من به شما وکالت میدم که شما به جای من صیغه طلاق جاری کنید، بعد شما خود نمیدونید، شما فکر میکنی این زوجه است، منم که بهت پشبند قضیه رو لو ندادم، شما خیلی راحت انشاء میکنی، قصدم میکنی، چون قصد میکنید که از جانب قصد مشکلی نداره، حالا این قلف به من میکنی، میگه آقا خب این وکالت باطله، چون شما داری وکالت بهش میدی توی چیزی که معلوم نیست محقق است یا محقق نیست. شیخ میگه که نه، اینجا هیچ ضرری به وکالت نمیرسه، شما وکالت دادی به او که او من قبل تو انشاء صیغه کنه، پولش هم بهش میدی حق الوکاله، اونم انشاء صیغه میکنه، حالا یا واقعا این صیغه اثر داره یا اثر نداره، اثر دار بودن یا اثر ندار این ربطی به مسئله وکالت و صحت وکالت نداره، لذا وکالت درسته چون پشبندش هم لونه دادی و اونم قصدش درسته؟ لذا حتی با وجود قبول اصالت و تنجیز میشه این فعل متشرع رو توجیه کرد. اما حالا فرع تمام کردیم برگرد سراغ اصل بحثمون. دیدی الان تو طلاق وقتی شک در شرط عرفی بشه دیگه نمیشه طلاقو جاری کرد، اما به خلاف جایی که شک در یه شرط شرعی باشه ولو عرفن کسی اینو شرط ندونه. مثل اینکه ما در باب و در باب بی بر این سلطه داریم، الان میتونیم معاملش کنیم، عرفن میگه معامله صحیحه، لکن شارع میگه نه، علاوه بر اینکه سلطه داری باید احراز ملکیت تو هم بشه. یا مثلا رهن، عرفن آقا من مالکشم میفروشمش بدون اینکه به مرتهن خبر بدم، درست شد؟ شارع میگه نه نمیشه. اینجا شرط چون شرعیه، اگر قصد تو متمشی شد اشکالی از جانب نلاغو تابعت للقصود نداره. به خودم هم یه تیکه رو نه ربما یشکل الام فی فقد شروط المقومه، آقا من خیلی حالم بده دیگه نمیتونم، میذارم برای فردا. و صلی علی